الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. خوش آن که از دو جهان گوشه غمی دارد، خوش آن که از دو جهان گوشه غمی دارد، همیشه سر به گریبان ماتمی دارد. تو مرد صحبت دل نیستی، چه میدانی که سر به جیب کشیدن چه عالمی دارد. مکن ز رزق شکایت که کعبه با آن قدر، ز تلخ و شور همین آب زمزمی دارد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
ای پسر فاطمه من زائرم، با دل خود در حرمت حاضرم، خون دل و زمزم آوردم، آی نوحیت فاطمه آوردم. بنیا 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 بنیا.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه همه شما عاشقان حضرت سید الشهدا ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. در آستانه اربعین حسینی هستیم و دلها خونه. سلام ویژه دارم به دلهای شما، به قلبهای سوخته شما، مشتاقان مشایه و طریق و مسیر اربعین حضرت سید الشهدا. از استدیو پخش شبکه جهانی ولایت عرض ادب میکنم به همه شما عزاداران و عاشقان حضرت سید الشهدا، و مثل همیشه جمعه ها در این ساعت با برنامه زنده سبک زندگی در محضرتون هستیم، و این چند هفته توفیق دارم در جوار یکی از بزرگان هستم در معیت شما، استاد عالی قدر، استاد عالی مقام، استاد متواضع خودم، استاد برجسته حوزه های علمیه سراسر کشور، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی مد ظله العاریک در محضرشون هستیم. کسب فیض میکنیم و تقاضا میکنم که باب سخن رو آغاز بفرماین. استاد سلام مجدد.
سلام،
خیلی خوش آمد.
علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه
زنده باشید
بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت ایام. واقعا دلها به سمت اربعینه.
بله.
این اتفاق یک اتفاق طبیعی و عادی نیست.
بله.
این که از مسیحی ها و غیر مسیحی ها و از خیلی از ادیان و صاحبان ادیان و مذاهب در این اربعین شرکت میکنن و شرکت میکردن قابل توصیف نیست و قابل تبیین هم نیست. فقط باید بگیم این از الطاف خفیه الهی است برای ادامه جریان حسینی.
مثل همه زیبایی ها که نمیشه توصیف کرد،
مخصوصا زیبایی هایی که در کربلا اتفاق افتاد و بعد از اون در اربعین اتفاق افتاده، شاید اونهایی که ذهن دو تا چهار تا دارن و میخوان
حریف توصیفش نیستن،
نه شاید این سوال برشون پیش بیاد که حالا این اربعین دیگه چیه. خیلی از این چیزا واقعا باید رفت دید تا فهمید، قابل استدلال خیلی شاید نباشه، اگرچه استدلال پشت این قصه هست. یعنی هیچ کار مذهبی و دستورات الهی پشتش خالی از منطق نیست، بلکه حکمت و برهان و دلیل پشت سر اون وجود داره. منتها خیلی از این دلائل و براهین نیاز به آمادگی خود شخص هم داره. شما می‌بینید پیامبر عظیم الشان بهترین آیه است برای نشان خدا، آیت الله است.
بله.
از سمیر آیت الله العظما است. درسته؟
بله.
یعنی شما علی رو ببینی، در رخ علی خدا را میبینی، در عمل علی، در زندگی علی سبقت الله را، رنگ خدایی را میبینی. اما خب بعضی هستن که اصلا نمیتوانن علی را علیه السلام ببینن.
ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم.
لذاست که برخی ها اگر اصل مطلب براشون خوب جان میوبته، باید یه مقدار در خودسازی و پاکسازی. شما میدید از پیامبر عظیم الشان زیباتر از حضرت یوسف زیباتره و طبق روایتی که داره، یعنی همه زیبایی ها و همه خوشی ها رو پیامبر داره. خوش بیان، خوش کلام، خوش فکر، خوش عقل، خوش پوشش، خوش عطر، خوش
اخلاق،
خوش عقل، همه خوشی ها رو داره. اینکه لعلا خلق عظیم. اما ابولهب بر نمیتابه پیامبر رو، یعنی اصلا چشم دیدن پیامبر رو نداره.
با اینکه همخون هستن.
بله. و چرا اینجوریه؟ خود قرآن رو جواب میداره. من بازم مثل که بدون اینکه
بفهم. اصلش همینه آقای استاد ملکی.
بله، من واقعا بعضی وقت میگم خدای من چیزی دیگه آماده کردم بگم.
من فکر کنم اینطوری بیشتر استقبال بشه. یه طور آکادمیکی داریم حالا. بله. قابلونم یه خاصیتی داره. بله. اما این هم خب کاربردی تره.
حالا دیگه من نمیدونم، این دیگه میاد دیگه. حالا شما بحث عربین مطرح کردید، به ذهنم خورد که ممکنه بعضی بگن دیگه حالا اینا شیعه ها عربین درست میکنن، نمیدونم.
خب تو سبک زندگی شیعیان چند سالیست بحث عربین مطرحه.
بله.
خب باید بدونیم اصلا عربین چیه.
بله بله.
پس آنچه که به زبان شما افتاده واقعا حقه.
بله. و کل در کلان قصه، یعنی مسئله اول محرم، دوم محرم، تاسوعا، عاشورا، خب در حالی که همه این اتفاق در یه نصف روز اتفاق افتاده دیگه، ولی روز اول، روز دوم، دهه اول، دهه دوم،
ولی تاریخ رو پر کرده.
چرا؟ درس قبل عرض کردم چرا در اعیاد، مثلا پس که میلاد امام کاظم علیه السلام، زیارت عاشورا، شهادت امام هادی علیه السلام، زیارت عاشورا، عید قدیر عاشورا، عید مبعث عاشورا، چرا؟ داستان از این قراره که عاشورا مسیر انحرافی سقیفه را
برگردوند،
برمیگردونه، جلوش گرفت و آرام آرام برمیگردونه به سمت اون مسیر اصلیش. دیگه اون وقت مسیر ظهور انشاءالله اتفاق میاد.
مسیر منحرف رو به حرف در آورد.
بله دیگه. علیحال این جلسات اول عرض کردم، این تقریبا روایت متواتره که حسین قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حسینون منی و انا من. خب انا من حسین دیگه چیه؟ میشه پیامبر از حسین باشه؟ انا من حسین یعنی اگر حسین و قیام حسین نبود، اثری از زحمات پیامبر باقی نمیماند، اسم پیامبر باقی نمیماند. حسین بود که با اون نهضتش اون مسیر کج شده رو جلوش گرفت. و حالا این اربعین ها یعنی تلاش برای اینکه این مسیر آرام آرام برگرده به اون مسیر اصلی خودش و صاحب اصلی بیاید، مسیر اصلی را امامت کند و رهبری کند. نظام مقدمه ظهوره، یعنی این اربعین که 20 میلیون نفر جمعیت
از جهان.
حسین حسین میگوید، یعنی لا میگوید بر یزید و یزیدیان، بر بنی امیه و بنی العباس، بر همه
تواقیت،
تواقیت و بنی امیه ایسم. خب
تمام بود اون جلسه ابو سفیانی است.
بله، ابو لهبی است. این مکتب های انحرافی را عاشورا است که جلوش رو میگیره.
بازجویی کرده اونها رو، به حرف در آورده این تحریف ها رو.
بله دیگه. بذار اربعین انگار اربعین اسارگیری از روز اول محرمه تا میرسه به اربعین، یعنی اونجا دیگه به اوج میرسه انگار همه چیز و همه به حرکت در میآیند. همه کسانی که حتی در بیان مصادیق یزید را خلیفه و یزیدیان را خلیفه میدانستن، فهمیدن دیگه حالا الان اینا دیگه آمدن به عاشوراییان پیوستن و در اربعین لبیک مبارک و جدید، اونم عظیم، دارم به حسین میگم لبیک یا حسین. بلا شما ممکنه بگید که آقا 1400 سال 2400 سال پیش، هم به اول محرم ایراد اگه بخواید وارد کنی وارد میشه، هم به دوم، هم به تاسوعا، هم به عاشورا. بحث زمان نیست، بحث امتداد حرکت حق است. لذاست که هر سال عاشورای همون ساله، نه عاشورای سال 61، نه اون نیست، این امتداد پیدا کردن. لذاست که آیه صابرشون نگاه کنید، تاقیان و یاقیان، حتی انگلیس، عاشورای سال 60 و 61 را در انگلستان برپا میکنه، در بهترین حسینیه ها، در بهترین مکان ها. اما اونجا دیگه حسین سال 60، یزید هم یزید سال 60. اینا میگه نباید دیگه حسین را امتداد بدید بیارید به امروز، و نباید یزید را امتداد بدید و همه یزیدیان را زیر سوال ببرید. عاشورا یعنی امتداد مسیر حسین و لا گفتن به همه یزیدیان، حتی یزید زمان، یزیدیان زمان. و اربعین یعنی اوج ارادت و لبیک به سید الشهدا.
تا جناب استاد ملکی، از اونجایی که ما انسان‌ها کلاً عرض می‌کنم، نه حالا همه، سختمون بر ریل عقل ادامه بدیم، این از عواطفمون جرقش میخوره. یعنی دیگه هر انسانی ولو ایزدی باشه، زرتشتی باشه، یهودی باشه، این صحنه تاریخی رو که ضبط میکنه تو ذهنش دیگه نمیتونه ساکت بشینه.
بله.
این عاطفه هم کمک کرده،
همه چیز، یعنی عقل، عاطفه، احساس، انسانیت، همه اینها با هم جمع میشن، چون اینجا هم عقل و عقلانیت حاکمه، هم احساس و همه به کمک هم می آیند و عاشورای جدیدی خلق می کنند. لذا ما همیشه اعتقادمون اینه، بگیم حتما اون شعار حسینی و شعار عاشورایی باید پشتش و پشتبانش شعور باشه. بله. این دوتا بعدی با هم ترکیب می شوند، کارساز می شوند. اگر به تنهایی باشن کارساز نیستن. یعنی اگر شعور باشه شعار نباشه، شعار باشه شعور نباشد، اون اثری که ما از عاشورا می‌خواهیم قطعاً محقق نخواهد شد. هر دو باید با هم باشه.
چون این حق طلبیه هست، می‌فرمایید در کل ادوار تاریخی هست. امام کاظم به دنیا میان، زیارت حضرت سیدالشهدا. شب عید قدیر، زیارت حضرت سیدالشهدا. شب‌های قدر، زیارت حضرت سیدالشهدا. چون حق طلبیه.
آره، یعنی اونجا مسیر برخورد با استکبار و با
تلاقی حق و باطل،
اینجا خودشو به منصه ظهور گذاشته. خب خیلی از امامان ما وارد مبارزه نشدن، چون اصلا فرصت مبارزه ایجاد نشد، فرصت ایجاد نشد.
اما تصویر زنده از مشایی هم هست، دوستانمون در شبکه جهانی ولایت
دارن آماده میشن دیگه، آرام آرام این حرکت.
خیلی از دعاهاشون اینه که ما ایرانی ها بتونیم بریم.
بله، من عرض کردم دو هفته پیش که اونجا بودم.
بله.
توفیقی بود، تقریبا بیش از 7-8-10 نفر از ما سوال کرد که ایران
امسال برنامه‌تون چیه؟
ایرانی ها می آین؟ گفتیم اگر مانع مرتفع شود. اونا دعا میکردن.
اینم معجزه امام حسین بود ها. بله. که دوباره اون خلق دو تا کشور شیعه چقدر
بله.
با هم
بله.
صمیمیتشون بیشتر شد.
امام حسین نقطه عطف دیگه، یعنی همه رو به هم معطوف میکنه و نه ماها رو فقط، همه انسانهای آزادی خواه رو به هم معطوف میکنه. این مهاتما گاندی حرفش اینه دیگه، وقتی که اون انقلاب رو در هندوستان انجام داد، یه وصیت کرد، گفت من به جوانهای هندو وصیت میکنم اگر میخواهند برای همیشه آزاد و آزاده باشند، تأسی کنم به کربلا، به حسین و یاران حسین، که من تأسی کردم به او و از او آموختم، توانستم فتح الفتوح کنم و آزاد کنم مردم هند را از یوغ انگلستان. خب این شما، یه هندو با حسین وقتی آشنا میشه عاشق سید الشهدا میشه. جوانهای خودش رو برای اینکه در مسیر آزادی حرکت کنن، آزاد منش باشن، بزرگ باشن، بزرگوار باشن، میگه علیکم بالحسین. در اصل خواستم این بحث عربینه که مثلا فرمید این رو عرض کنم که اصلا یه امر تکوینیه، یعنی اصلا همش بحث تشریعی و دست خود ماها نیست و خود فرائن و تباقیت بهتر از ما میدونن. این کاش ابراز میکردن که بابا این چه خبره، ما آتش تهیه بمباران از زمین و زمان و آسمان بر سر اینها میریزیم، اما این امام حسین که میاد مثل یک سیل همه اون کثافاتی که ما ایجاد کرده بودیم همه رو میشوید و میبره و دوباره جوانها، دوباره جامعه حسینی میشود و تمام اون چی که ما داشتیم با اینها میاموختیم و فرهنگ غربی رو تبلیغ میکردیم با یک یا حسین همه اینها. قصه اینه، یعنی ما خیلی سردر نمیریم از این واقعیت.
هیچ جایگزین هم نداره.
نداره، نه دیگه، نداره.
مثلا چه نیروی محرکه میخواد جایگزین این همه عاطفه و عقل و شعور و شعار باشه؟
بذار مسیحی ها چند سال پیش شنیدم که اینها گفته بودن که ما اگر بخواهیم بمانیم باید یک کاری مثل شیعیان داشته باشیم، که مثلا بحث احساس و عاطفه و عقل رو با هم ترکیب کنیم، روزه بخوانیم برای مثلا حضرت مریم، برای حضرت عیسی، و این حرکت و هیجان رو ایجاد بکنیم.
خود انبیا روزه خوان امام حسین.
ولی خب نمیدونن که این روزه فقط مال امام حسین. فقط مال امام حسین علیه السلام. من بازم عرض میکنم اصلا نمیفهمم، اصلا قابل فهم به اون معنی فهم عمیق که انسان حق مطلب رو متوجه بشه نمیشه. فقط همین اندازه میدونم که این مسیر برای احقاق حق و حرکت حق پرستان ایجاد شده است و آخرش این حق همه جا را میگستراند.
تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانی.
واقعا
عالم حیرت هم عالمیه.
بله.
شما به یه عمر سرتون تو قرآن و تفسیر و اصول میفهمید جوابی نداره.
بله. جواب کلی که قرآن بیان میکنه اینه که باطل مثل خس و خاشاکه و لحظاتی روی آب رو میگیره و نمیگذاره آب دیده شود، اما پس از مدتی خیلی سریع به کنار کشیده میشه و از بین میرود. این سنت الهیه و من عرضم اینه که این حرکت عاشورا و تکرار عاشورا و اربعین حرکت همون آب زلاله، اون آب زلال حق و حقیقت است که ساری و جاری می شود و نسل نسل جوانها به دنیا می آیند، حسینی می شوند و حسینی می زیند.
این قطره ها به این دریای حسینی ملحق بشه. دیگه کسی نمیتونه به این اقیانوس تنه بزنه بگه من هم اقیانوس دیگر هستم.
نمیتونه.
هنر اینه که قطره ای باشیم به این دریا ببریم.
بله بله. دیگه اون وقت میشه دریا، چون قطره وقتی وصل بشد به دریا میشه بعد دیگه دریا.
العبودیت و جوهرتون کن هو هر ربوبیت.
ربوبیه.
تهش اینه دیگه.
بله.
فقط لذت نظارگری هم خودش هنره.
بله، درست انسان ببینه. درست ببینه. من اخیراً جوانی رو جایی نشسته بودیم، ایشون غریبه بود کنار ما، جفت همسن و سال شما بود و ظاهرش هم اصلا نمیخورد که حالا خیلی توی مسائله. ایشون یه تعبیری داشت برای من، میگفت گفت کازا این درسته، من صدای پای امام زمان علیه السلام رو میشنوم. گفتم چطور؟ گفت که مگر نگفتن که امام زمان علیه السلام وقتی میاد که ظلم کل کره زمین را گرفته باشد. این قصه کرونا ظلمی است که کل کره زمین را فرا گرفته و این دست سازه، این به صورت طبیعی اتفاق نیفتاده است، جایی در این عالم نیست که گرفتار این مسئله نشده باشد. این ملعت ظلمن
و جور
و جورا. اینجاست که دیگه حضرت خواهد آمد و تبدیل میکند این ظلم به جورا به قسط و عدل. دیدم چقدر قشنگ داره نگاه میکنه صحنه رو، چقدر قشنگ میبینه. گوهر من احساس همینه که حضرت آرام آرام خواهد آمد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد چون ملعت ظلمن به جور.
انشالله که حالا اون روز رو ببینیم. یکی از این دوستان اخیراً بچه دار شده بود، یه نفر داشت تو گوشش از اون میگفت، گفت اینها بچه های دولت امام زمانن. انشالله انشالله که به هر حال نزدیک باشه. یه تماس تلفنی داریم جناب استاد ملکی از دارالمؤمنین شهر یزد. ما به یزدی ها خیلی ارادت داریم. جناب آقای محمود خان سلام، عصرتون بخیر، در خدمتم.
سلام علیکم.
ارادتمند.
چطور هستید؟ خوب هستید؟
الحمدلله.
سلام از بچه. چطور هستم آقای ملکی؟ خوب هستم؟
الحمدلله. ممنونم جایه.
بیمون آقای ملکی، بینید من علت این که دشمن ها همش مخالفت میکنم، بینید یک بار سوال نکره که چرا ده تا دیه امام شهید داره این کار نمکنید، همه نمیزنید، سینه نمیزنید، همش میگن چرا این کار مکنید. علتشون اینه که اینا این کاری که ما عزاداری برای امام حسین مکنیم مسببش کسایی هستن که اینا میگن رضی الله عنه، یعنی یزید ها میگن یزید این باعث این روز عاشورا بوده. خب
بله.
به ما اگر پیکر تابع چرا داره امام حسین کار میکنه؟ آقای نور عزیز، وقتی که خون دین ما امام حسین سار الله باید بزنه تا کل پیکر دین ما زنده بمونه، درسته؟
بله.
پس برای این که نشونم بدیم ببینید الان ما بازسازی کردن روز کربلا چطور میتونه بگیم آقا زدم تو گوشو، زدم با گرد، زدم با شمشیر تب کردم، همه اینا مجبوریم بیم کمه بزنیم، سینه بزنیم، راپی ماش بکنه. اینه که اینا نمیتونه. اینا حضرت زینب با یک جمله گفت که تمام این کشتر اینا برای من زیبایی، چرا؟ چون به خاطر خدا بود. حضرت زینب چرا این قتل و این مسائل ها گفت زیبایی؟ چون به خاطر خدا بود. اینا اصلا نمیتونن درک کنن. یه شعریه که میگه میانه عاشق و معشوق و رمزی چه داند آن که اشتر میچراند. اینا نمیتونن درک کنن پیاده روی ما، سینه زدن ما، کمه زدن ما. اینا خدا رحمشون کنه. اینا فقط چون چهره جردشون ها نیشون میدهیم که کسیار قبض بودن مخالفن با ما. خیلی ممنون، دفتمون هست کنه. انشاءالله که انشاءالله انشاءالله یه طوری بشه آقا اون بیاد تا اینا روشون کم بشه اصلا صفحه روزگار من.
انشاءالله. ممنونم.
خیلی ممنون، دفتمون در نکنه، خوب باشید انشاءالله.
آقای محمود خان عزیز ممنونم از تماس شما. از شما التماس دعا داریم عصر جمعه. با شما خداحافظی میکنم. خیلی کلام شیرینی داشتن.
بله، فقط یه جمله من بله. تبصره بزنم به فرمایش ایشون. ببینید اکثر مردم در اصل خلقت انسان خداخواهی، حق خواهی، حق طلبی است. در بحث مصادیقی که گرفتار میشن و مغضوبین اینها رو گمراه میکنن. مغضوبین یعنی اونهایی که آلمن و آمدن میخواهن مسیر الهی رو سد کنن، سد سبیل میکنن، از طریق رسانه ها، از طریق ملیحال شایع پراکنی ها و و و تحریف تاریخ و غیر ذالک. رضاست در روایت داری که از زوجه سلام الله علیه وقتی ظهور میکنه بیش از 6 ماه تو نمیکشه که فتح میکنه کل کره زمین رو، چون که توده ها ایمان میارن، میبینن این صدا صدای فطرته، میبینن این صدا صدای عقله، صدا صدای وحیه، همه دوستش میدارن.
فتانه ها خیلی راحت از بین میرن،
فقط اون مغضوبین میمونن، یعنی اونهایی که پشت پرده دارن طراحی میکنن. والا توده های مردم در هر فرقه و در هر مکتب و مذهبی هستن، اینها خیلیشون مستضعفن، کافیه که صدای حق را بشنون. از اون آقای دکتر اوجی و خدمتتون عرض کردم، ایشون فرمود وقتی که من مستبصر شدم و به دست امام شیعه شدم، ایشون دیگه نرفت به کشور خودشون ترکیه، از علمای اهل سنت ترکیه بود. فرمودن که من رفتم آلمان و اونجا یک کانون تشکیل دادم، خودش برای من نقل می‌کرد این رو، خدا رحمت کنه، این هم 5 ماه پیش به رحمت خدا رفت. فرمود که من حالا اون سال میگفت که بیش از 500 جوان آلمانی گرایش پیدا کردن به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. ببینید اونا مستضعفن. شما کلام حضرت امیر رو برای اون بیان کن با اون زبان خودش، ببین اینا عاشق حضرت امیر میشن،
خبر نداشتن.
از این کلام غیبی امام رضا علیه السلام که ناس لو علمو،
شما بگید کلام اونا
لطب اونا. زیبایی کلام ما اگه به گوش جهانیان برسد اونا قطعا از ما تبعیت میکنه. این کلام کلام وحیه. امام ما اعتقاد اونی که کلامش کلام وحیانیست، یعنی مبینان قرآنه و تبینشان تبین شخصی نیست به عنوان یک دانشمند، بلکه علم اونها علم لدن نیست و تفسیرشون تفسیر واقعی مثل تفسیر پیامبر عظیم شد. حالا عرضم اینه که آقا محمود ما بیشتر دعا کنن برای این توده هایی که در این چمبره گیر افتادن و تبلیغات سویی که اینها میکنن و این همه هزینه میکنن تا این تبلیغات رو ایجاد بکنن تا افراد در ناآگاهی باقی بمونن. این عربه اینو عاشوراها روشنگری میکنن.
یه توضیح من از شما میخوام چون با شما راحتم. وقتی که مستبصرها رو میبینیم به برکت شبکه‌های مثل شبکه ولایت که بزرگانی مثل شما گرداننده‌اش هستید و حق دارید گردن ما و مردم همه ما مردم، حالا تا حالا نشده جناب استاد ملکی بگن فلان مدیر کل فلان رئیس جمهور خطا کرده ما ایمانمون شل شده؟ هیچ، اصلا ارتباط هم نمیدن. مثلا ارتباط در استدیو با بند کفش صدا بردار، اصلا تو ذهنشون. از شما توضیح میخوام، سبک زندگی دیگه آقا.
بله.
ما چرا تو ایران قدر نمیدونیم؟ ببخشید به قول ما عراقی‌ها تقی به توقی میخوره، میگیم اخ پس اسلام اینه، این آخونده این کار کرد. اینه یه توصیه ای بفرمایید. بابا اون از اون سر دنیا اومده، اسلام رو شنیده، پذیرفته با جان و دل. ما اینجا هستیم، چرا ارتباطش میدیم؟
فکر کنم در یکی از برنامه عرض کردم که یک کلیپی رو آماده کرده بودن در یک مرکز مستندی.
بله.
یعنی یک مستندی رو یک مرکز قابل اعتنایی آماده کرده بودن که در روز بیش از 300 برنامه از خارج روی فضای ایران پمپاژ میشه.
خیلی کم گفتن جناب استاد. حالا قبول دارید شما رسانه شناسید؟
بله. ظاهرا اونایی که دیگه خیلی
مطرحن، اونایی که رسد
مطرحن، یعنی بزرگن، مثل بی بی سی و غیره داری که امثال اینها
هم وزن اونها.
بله. حالا اون به قول شما زیر مجموعه های اونها
که چقدر نشریه، چقدر کتاب.
بله. اونا که دیگه قابل لا تعد و لا توسع است. عجب غریبه. از اینا هر کدام چند ثانیه انتخاب کرده بودن، شده بود هر سه وقت خدمت شما یک ساعت و نیم،
یک ثانیه
و این رو برای ما نمایش دادن که ببینید مردم ایران و جوانهای ایران تحت بمباران نظام سلطه رسانه است که اینها دارن از پشت چطور پمپاژ. خب خدا از سری میدونید که چقدر رسانه گرونه.
بله.
شما یه برنامه میخواید تولید بکنی، اونم لحظه به لحظه،
غیر از تجهیزاتش هم پهنای باندش کمر شکن.
ما واقعش نتونستیم بیش از مثلا 10 دقیقه رو ببینیم. یعنی به حدی انواعش بود دیگه، این از بحث برنامه های مستحجن و چه تا شبه پراکنی ها و غریزان. من اونجا عزیزان که اونجا بودن عرض کردم که اگر این ملتی که این بمباران عجیب غریب که روی اینا صورت میگیره، اگر اینها حسینی نبودن،
آفرین،
اینا بیش از یک سال مقاومت نمی کردن، کلن نابود می شود. یعنی از جهت فرهنگ دینیشون رو کلن از اینا می گرفتن، له می کردن،
توان مقاومت نبود. نه.
و این که 42 سال زیر این بمباران، چه بمباران 8 ساله مال جنگ،
بله بله،
چه
بله.
بمباران رسانه‌ای و تبلیغاتی، من میگم ای کاش یه روز خود اونها اعتراف کنن که آقا ما که کم آوردیم. اعتراف نمی کنن و الا اونا می دونن که این مقاومت معجزه است.
درست.
لذا این که شما می فرمایید که یه جوان اون ظاهرش اینو میگه ولی باز باطنش اینو نمیگه، یعنی دوباره
وگرنه عاشورا شلوغ نمیشد اونم تو کرونا
و تو اربعین. این همه اربعین یه خطره برای شما. می دونید چقدر مردم عاشقن به دلشون سوخته است.
شما جواب زیبایی دادید. شما از این طرف خیلی به زیبایی این پاسخ رو به قول بچه ها ساپورت کردید. خیلی من بگم راحت بگم کیف کردم از جواب شما جناب استاد. خیلی خوبه. بخواب بدونیم بابا قدر بدانیم. آخه مگه مشکل ما که خودمون تا کمر خورد شدیم تو بیمدیریتی ها، تو نالایق بودن آقایان بعضی از مدیرها و مدیر کلا. ولی چه ربطی به اسلام ما داره؟
خود اون هم آقا ببینید بحث سوء مدیریت. ببین بعد از انقلاب در صورت همه اقشار سهم پیدا کردن دیگه، از طرق مختلف آمدن و مشغول کار شدن. اون حجمه رو داشته باشید که لحظه به لحظه دارن بمباران میکنن. از اون طرف فقر و گرفتاری و غیرداری که هم که وجود داره. از اون طرف سواد و اطلاعات کار رو هم علی حال جهان سومی هستیم دیگه.
یکی جهان سومی هستیم، یکی هیچ وقت من شهروند اطلاعات پشت پرده رو نخواهم داشت.
احسن.
من چه میدونم چه خبره؟ این جنگ چی بوده؟ گرونی چی بوده؟ چرا این شد نخست وزیر؟ من اینا رو که نمیدونم که.
مدلی که توی این 42 سال جواب داد مدل حسن باقری ها بود، مدل عبدالله والی ها بود. من اخیرا رفتم کاری که آقای عبدالله والی انجام میداد رفتم از نزدیک دیدم. خب این شخصیت واقعا برای رضای خدا گمنام رفته از سراغ مستضعفان، اونهایی که اصلا کلن ماهواره اونجا رو نمیگیره. الان دیگه میگیره ها، مال اون وقتی که
درسته بله
ایشون حرکت کرده رفت. حرکت برای خدا با اخلاص، روحی جهادی و انقلابی، کاری کرده کارستان، کاری کرده کارستان. امثال حسن باقری ها، امثال حاج قاسم سلیمانی ها، این مکتب، یعنی این مکتب فدا شدن برای خدا در راه خدا برای مردم، در راه خدا برای مردم، یعنی منتی به سر مردم نذاری، برای اینکه خدا راضی باشد خودت رو فدای مردم کنی برای رضای خدا، تأکید میکنم، نه برای رضای مردم، برای خدمت به مردم و از اون طرف برای کسب رضای الهی وارد کارزار بشی. اونهایی که فرهنگ ندارن به هر دلیل، حالا نمیخوام اینو واکاوش بکنیم، نتیجهش میشود همین که همین که یه مقدار به قدرتی چیزی میرسه زود فراموش میکنه که کجا بود، الان کجا قرار گرفته، 300 هزار شهید، این همه مجروح، این همه جانباز سر سفره اونها نشستی، به برکت خون اونها اینجا قرار گرفته، پس شبان روز کار کن، پس برای رضای خدای حسین کار کن. این نیاز به فرهنگ سازی داره که رسانه و غیرزالیک باید بیاد سلیبریتی ها رو ببره به این سمت، یعنی حاج عبدالله والی ها و حاج قاسم سلیمانی ها و و و و دکتر فخری زاده ها و دیگران. اینها باید از اون قهرمانان کشوری باشن که جوان ها به اونها نگاه کنن.
اینا هم که شما دارید اسم میدید همشون هیئتی ان،
ولی دیگه حسینی ان،
مدیر کلی ننشستن. اینا خاصیت نیروهایی که شما فهم تعبیر جهادی دارین همین دیگه.
اصلا امام حسین انسانو جهادی بار میاره، تربیت میکنه. حالا من
نخواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید با اعلام ساعت 19:35 یک فرصتی از اتاق فرمان سبک زندگی بگیریم. شما چطور دیدید برنامه رو؟ راضی هستین از این گفتگو جناب استاد ملک؟
خیلی راضیم، منتها به نظر میرسه که باید سالها اینجا نشست و از زوایای مختلف
مصادیق رو هی روبرو کنیم.
بله. سبک زندگی من حاج عبدالله والی رو چرا میگم؟ این اصلا از امام حسین این زندگی رو یاد گرفته. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و
مماتی
ممات محمد و آل. ما این زندگی ها و این سبک زندگی ها رو باید درست بکنیم. اولا زندگیش که گذشت راحت مثل دیگران که دارن زندگی اونا، ولی لذتی که او برد هیچ کس دیگه نمیبره، لذت خدمت خالصانه به مردم بی منت،
بی شائبه، بی چشم داشت،
بی منت. خدا انشالله به همه ما روزی کنه. خیلی آیه صابری لذت داره که انسان به مردم خدمت کنه اما منت به سر کسی نذاره.
بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت.
خود قرآن هم میگه ولا تمنن تستکثر ولا ربک فاصبر. پیامبر منت سر کسی نذار، عملت هم زیاد نشمار. کار سختیه ولی ربک فاصبر، برای خدا صبر کن. این شخصیت ها باید، ما کم نداریم اونجا از شخصیت ها تو ایران، گمنامه. خب اینا رو باید با نام کنیم و جوانهای ما، جامعه ما
الگو سازی کنیم.
بله بله، اصلا سبک زندگی برای همینه. ممکن یکی از بگه که آقا این سبک زندگی شما میگید مربوط به 1400 الان چی؟ اگر الان امام حسین علیه السلام میشود چگونه زندگی میکرد؟
من تو قوم خیر میشناسم، زندگیش رو وقف به قول شما مستضعف، حالا بحث فکریش جدا، بحث مالیش که مثلا سفارش قربانی کردن، سفارش میگیره خودش میره بالا سر اون قربانی، اسم رو یک ریال و بهش بر میخوره، شأنیتی داره، بعد میره یکی یکی غذاهای نظری رو میگیره، در خونه مستحق میده، خیالش که راحت شد زنگ مورد مثلا وسوق افرادی هم هست که بهش سپردن ها. مثلا اومدن یه کارهایی کردن تو قم و عراق و کاشان، حتی عراق بیشتر، کلیه مؤسسه های خیریه رو تحت یک مسئولیت جمع کردن و همه اینها رو ما دوست داریم که به آستان قدس رضوی برسونیم، چون اونا مدیریتاشون کلانه بهتر، حتی به افراد مطمئن دوباره. خب این افراد کی؟ شما الان اسمی میشناسی؟ من الان اسمی بردم، خودمو به جایی وصل کردم، من که اصلا جزء جایی نیستم، من که حالا این کاریه که شما میگید
درست،
این که بیمن لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. بله اینها خود، ولی خب یه سبک زندگی دیگه، بزرگان ما رو آنتن زنده جمهوری اسلامی، حالا چه کشورهای اسلامی، من تبلیغ این سبک زندگی رو میکنه در دنیای وانفسای امروز که هیچکی به هیچکیه، خودمون به داد خودمون برسیم. داغ رو دلمون میذارن همکاران با این جور تصاویر. ناامید که نیستیم، امیدواریم تا همون لحظه آخر هم اسممون رو بنویسن. ولی جناب استاد ملکی اگر هم نشد یه فرمولی بدید ما کمتر ناراحت باشیم.
نیت المؤمن خیر من عمله.
تمام شد
دیگه، این
گفت دریافت شد، تمام. همینه.
در اون جنگ که ظاهرا جنگ صفین، طرف آمد گفت که یا علی، اخوی ما خیلی مایل بود که در این جنگ شرکت کنه ولی موانعی پیش آمد نتونست، ایشان فرمود چون دلش میخواست که با ما باشه، ما او با ماست، او با ماست. انسان با تمام وجود این اظهار رو بکنه که باشیم در اونجا. حالا مانع پیش میاد، یکی مریضه، یکی رو تخت بیمارستانه. بذار شما در روایت دارید که جزء فتاوای آقایونم هست که اگر کسی در زمان صحت و سلامت اعمالی را انجام میداد ولی به خاطر مریضی نتونه اونها را انجام بده، ثواب اون اعمال را برایش می نویسن. خیلی خیلی خدای ما خدای قشنگی. شما ببینید 114 ما سوره داریم، یکی از سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم نداره و همه سوره ها با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه.
در عوض یکیش دوتا داره،
یکیش دوتا داره. یعنی نسبت رحمانیت و رحیمیت خدا به غضب خدا 114 به 1. و این خیلی انسان رو امیدوار میکنه که انسان اگر کافی دلش با خوب و خوبا باشه، دلش بخواه خوب بشه. باز در روایت داریم که اگر کسی از یه خانواده خیلی آلودهی رشد کرده، از بچگیش صحنه های بسیار بدی رو دیده، هرچی تلاش میکنه که خوب بشه نمیشه و میمیره. فهمید این آدم کل مجاهد فی سبیل الله،
چون سختی دیده.
چون
به حدیث چون نداره البته، ببخشید من این چون آوردم.
نه همون اون حرف اصلی قبلی منه، چون میخواست خوب بشه تلاش هم کرد نشد. خداوند به تلاش مزد میدهد نه به نمره، این نمرش صفره. اما تلاش کرد نشد 1، نمرش 5، تلاش کرد نشد 10. میگه من به تلاشت نمره میدم. حالا یک کسی مثل همین آدم توی خانواده‌ای که اصلا نه گناهی نه فسادی نه مال حرامی نه چیزی، خب با کمترین تلاش نمره 20 میگیره، این بیشترین تلاشی کرده نمرش 5. میگه من به تلاش تو نمره میدهم. این کل مجاهد فی سبیل الله از دنیا رفت. همه اینو برمیگرده به اون رحمانیت و رحیمیت الهی و
هم خاص.
آره و هر سوره ای تجلیه. چرا ما هر سوره رو با بسم الله آغاز میکنیم؟ چون این سوره تجلی رحمانیت و رحیمیت الهیه. لذا امام فرمودن که بسم الله هر سوره مال همون سوره است، تبرک به تیمون نیست. بسم الله هر سوره معنای خاص داره و خاصش برمیگرده به محتوای اون سوره.
یعنی از نظر اصولی هم قابل بحثه.
بله بله، خب بحث کردن دیگه.
دو تا نظر رسانه‌ای میخوام، یعنی خیال مخاطبمون رو راحت.
بله بله، دو تا نظر وجود داره که
فقط تفسیری نیست.
بله که این تجلی خاصی در این سوره از رحمانیت و رحیمیت الهی داره متجلی میشود.
دوباره از اول،
دوباره سوره بعد، همه اینها تجلی رحمانیت و رحیمیت هست. ولی مثلا فرض کنید، به عنوان مثال فرض کنید شما عادت داری که به یتیم که میرسی دست نوازش به سوی به سرش میکشی، این یه نوع تجلی مهربانی شما. یکی کسی که نه، اصلا این گداهایی که تو خیابان هستن نمیتونی دار ببینه، به هر کس میرسه یه پولی تو دستش میذاره، اینم یه نوع تجلیه. اون اولی ممکنه این کار دوم انجام نده، اون دومی ممکنه کار اول انجام نده. این تجلی های متنوعی از رحمانیت و رحمیت الهی است که در سوره ها خودش رو نشون.
حالا به اونهایی که مشتاق اربعینم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک. این مهم، نگران نباش. خیلی ها هستن تریبون دستشون میگیرن جناب استاد ملکی، این تریبون هم داستان شده، طرف صداش خوب بوده گفتن نوحه بخون افاضه میکنه.
بله.
بعد مثلا امام حسین، حالا دیگه داری جدا میکنی، همشون محترمن، ذاکر ابی عبدالله رو چشم ما.
نظر جمع مطلب شما آره. ایراد میگیری واقعش مطلب همینه. یعنی خیلی باید مراقب باشیم،
قوی میخواد
آره مراقب باشیم مسائل علمی را، مسائل منطقی را با مسائل احساسی
با ترانه هامون قاطی نکنیم.
آره، مخلوط نکنیم. امام حسین علیه السلام تجلی رحمانیت و رحیمیت، امام حسین علیه السلام میتونست روز عاشورا خیلی ها رو قلقم کنه، میتونست یه لحظه به عباس بگوید عباس جان برو و انتقام بگیر. من خیلی اینجا قصدم میگیره که عباس یعنی عبوس، اما عبوس نسبت به دشمنان اهل بیت، اما قمر بنی هاشمه،
ابو فاضله
اول فضله،
بلفضل کنیه اش بود چون بود بلفضائل،
و اصلا انگار خدای سبحان این رو خلق کرده بود برای کربلا که این ستون خیمه رو حفظ کنه و کسی کج به خیمه ها نگاه نکنه، و هر کدام از این پهلوان های ایمانی و قطب های یقینی و ولایت مداری برن خودشون رو تا در تاریخ ثبت بشه. من میگم همه اینا مدیون عباس هن. اگر عباس نبود حمله میکردن، قالق سر تا هم میکردن میرفت، ولی تا عباس بود کسی نمیتونست کج نگاه کنه. اینم باز توش حقائقی وجود داره. اونجا وقت سید الشهدا چرا این کار رو نمیکنه؟ میکنم ممکن تو صلح به اینها یک بچه شیعی، یک
مؤمنی
بذار نزن، بذار اون بچه به دنیا بیاد. خب امام حسین علیه السلام که این اندازه تجلی رحمانیت و رحمیت الهیه میاد، مثلا فرض کنید بگه که نه فرض کنید کیا نیان کیا بیان، اینجوری به نظرم نیست.
چه بسا این ولیایی که حالا میرن که خب توفیق زیارت دارن، اونایی هم که نمیرن بیشتر بسوزن و بیشتر بپزن و پخته تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند این سخن با خام نیست. سعدی چند بار از سعدی شعر خوندیم امروز.
معیت آجا، معیت مهمه. یعنی ما باید اینو بدونیم که مهم این است که حسینی باشیم. سبک زندگی حسینی رو تو زندگی خودمون ساری جاری کنیم، هر روز ارتباطمون با سید الشهدا برقرار بشه، که ما اینکه هر روز باید با امام زمان علیه السلام گفتگو کنیم، نجوا کنیم. آقا روز 24 ساعت 2 دقیقه با امام زمان علیه السلام حرف بزن،
چه تأثیری میذاره؟
ببینید شما آیه قرآن دیگه فهموتی و قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون. حالا ما اینجا از برادران اهل سنت سوال میکنیم که این و المؤمنون کیا؟ قل پیامبر بگو عمل شما رو خدا و رسول خدا به مؤمنان میبینن. آقا من مؤمن نیستم، مؤمن زیاده، آیا اون مؤمنان عمل منو میبینن؟ کجا میبینن؟ مؤمنی که الان اینجا نیست پس کن توی بصره است، توی بغداده، توی کربلا است، عمل منو میبینه؟ ولی رسول خدا عمل همه رو میبینه، که من که خدا عمل همه رو میبینه. اینا در یک ترازه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینا در یک وزانن،
ما ترتیبش هم یک،
یعنی هم وزنه. نمیشه اولی الامر یزید باشه، نمیشه. مثلی لا یبایعه مثله، اون که در اولی کنار پیامبره باید از جنس پیامبر باشه، چون مطلق ذکر کرده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مطلق ذکر کرده، اطاعت مطلق، یعنی باید طرف معصوم باشه، بله اقراء به جهل لازم میاد. خب تعالی الله انزاری کش، و خدای سبحان انسانها رو تحریک نمی کنی که گرفتار جهل. اینجا هم وزنش یکیه، و قاله عملو بگو هر عملی بخواد انجام بدید انجام بدید، ولی بدانید که خدا عمل شما را
میبینه،
پیامبر عمل شما را،
مؤمنین که اهل بیت باشن میبینه،
مؤمنان هم میبینن. لذا اونجا سوال میکنن بعضی از این آیون پاسخ میدن که در جمع خلاصه مؤمنان، در جمع کجاست؟ اون کسی که توی بصره است از کجا میفهمه که من چه عملی انجام دادم؟
اصلا کلمه ای که شما استادی، کلمه ای که چندین معنا میتونه داشته باشه، قطعا پیغمبر توضیح داده.
بله،
که این مؤمن چه کیه؟
اصلا هیچ توضیح هم نداده باشه، هیچ توضیح نداده باشه. اصلا ما باشیم این، خب ما میفهمیم که این ما نیستیم، مؤمنان نیستن، چون مؤمنان عمل همدیگر را
نمیبینن.
پس مؤمن اینجا باید یک کسی باشه که ببینه، اونجاست که بعد بگردیم ببینیم که چی گفتن. در کلانش میدونی که باید از جنس پیامبر باشه، یعنی باید مرتبط به وحی باشه، یعنی از طریق به اذن الله باید ببینه، خودش نمیتونه ببینه، به اون کسی نیست غیر از اهل بیت اسناد و طهارت. لذا در روایت ما بسیار داریم عرض اعمال، اعمال ما رو در هفته دو بار خدمت امام زمان علیه السلام عرضه می دارن. خب حالا اگر اینجا،
حالا این جدا از اون دیدن اعماله، این یه کارنامه دو مرتبه ای از هفته ماست.
بله.
اون دیدن اعمال جدا،
بله، اون که دیگه اصلا بسیطره که الان فرصت می شد بیشتر توضیح می دادن. خب
ما با این زندگی طرفیم.
آها.
این راه مونتیاره،
من میگم که نشد بره کربلا. خب خیلی خوب انسان
انتظارش خوبه، رفتنش هم خوبه.
بله. ولی اگر نره امام حسین که فقط اونجا نیست که
زنده.
نمیگیم عمل ما رو میبینه، پس بنابراین نیت ما رو میخونه، اعمال ما رو میبینه، همینا رو میبینه.
مجلس روزه هم که فرمودن حرم ماست، حرم حضرت معصومه هم که دیگه حرم اهل بیت. خیلی ساده،
اونا که در قم
برام عادی نشه تو قم.
بله حالا قم، بله اون کارو بحثش واقعا درسته. کسی مثلا فرض کن در سیستان بلوچستانه، در هرمزگانه، در کرمانشاه،
امام حسین داره یا نداره؟
امام حسین همه جا. لذا ما میگیم که هم با امام حسین، هم معکم
معکم
معکم، این معیت رو به اثبات برسونیم. من یه وقتی باشه من این دعا رو که انتخاب کردم یه مقدار جو سبک زندگیش اینجا مطرح کنم. چقدر وقت داریم
ما؟ وقت که 5 دقیقه کمتره، گفت 7 دقیقه. حب الحسین یجمعنا، این سبک زندگیمونه.
بله.
من احساس نمی کنم از رایل موضوع خارج شده باشه.
بله نه، خارج نیستی.
نه.
من اجازه بدید، من میترسم شاید اجل مهلت ندارم.
خدا حفظتون کنه انشاءالله به حق این جمعه. بله. عزیز
ببینید، اگه یادتون باشه ما بحث سبک زندگی رو رسوندیم به زیارت.
بله.
هایی که
اوایل کلامتون هم داشتیم که خب چرا در شبهایی که ربطی در ظاهر به حضرت سید شهدا نداره باز سفارش شده به زیارت
طبیعی. لذا در اون زیارتنامه ها عرض کردیم، خوندیم بخشیشو که امام حسین علیه السلام سبک زندگیش این گونه است
که نماز رو به پا داشت،
تالی قرآنه، یعنی هیچ وقت از قرآن، تلاوت قرآن، با اینکه خودش مجسمه
قرآن ناطقه
قرآنه، ولی تالی قرآنه، مبین قرآنه، شریک القرآن، اینا رو مطرح کردیم. لذا سبک زندگی حسینی از نگاه زیارتنامه ها،
شناسنامه‌شون تو زیارتنامه ها هست،
چون توی زیارتنامه در اصل داریم
صفاتشون رو میگیم
که ما اصلا زیارتنامه خوندن برای همین دیگه، که ما مثل اونها بشویم. تو امر معروف کردی، تو نهی از منکر کردی، یعنی منم میکنم. تو اقامه نماز کردی، تو ایتاء زکات کردی،
یعنی خوبه، پس منم باید انجام
بدم. تو این چنین هستی، من دوستت دارم و میخوام مثل تو باشم. مثلا زیارت ها همینه. در زیارت امین الله که برای همه ائمه خونده میشه، که این زیارت از این رو جابر جعفی از امام باقر علیه السلام، امام باقر از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، که امام سجاد علیه السلام دلتنگ که میشد میرفت به سمت عراق، وقتی خدمت از تعمیر میرسید این دعا رو، این زیارت
امین الله،
امین الله رو میخوند. بعد فهمیدن که این رو برای همه ائمه. خب زیارت امین اللهی که سندش صحیحه، صحیحه، ما دو تا زیارت داریم که خیلی اتقان داره، یکی جامع کبیر است، یکی زیارت امین الله و زیارت عاشورا هم هستن. ببینید در اینجا فرمود السلام علیک یا امین الله بیارد و حجت و حلا عباد. این برمیگرده به کجا این امین الله و حجت؟ اون همون من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتن
جاهلی.
یک، این در اصل داره اعلام میکنه که من امامم را میشناسم. امام من کسی است که امین الهی است روی زمین و حجت خداست برای عباد. لولا الحجه لصافت الارض و اهلها. این همش ناظر به. بعد همون السلام علیک یا امیرالمومنین، ما میگیم السلام علیک یا حسین ابن علی،
یا علی ابن موسی رضا،
به هر کدوم. اشهد انک جاهد تفلله حق جهاده. این سبک زندگیه. من شهادت میدم که تو در راه خدا حق جهاد را، نه جهاد،
نه جهاد کردی،
حقش را ادا کردی. خب سبک زندگی اینه. کسی که حسین نیست باید مجاهد باشد، مجاهدانه زندگی کند تا مجاهدانه هم از دنیا بره. یکی از یاران حضرت خباب ابن عرته در همون نشر بلاغه کلمات قصار داره، حضرت از جنگ سپین که برگشت، یکی از خبرهای ناگواری که به حضرت دادن و حضرت خیلی متاثر شد، مرگ خباب بود. خباب در مکه ایمان آورد به پیامبر عظیم شان، دست از ولایت بر نداشت. در زمان حضرت امیر هم با حضرت امیر بود، دست بر نداشت. حضرت آمد کوفه، با حضرت آمد کوفه. و اون سالی که حضرت برای جنگ صفین رفت 90 چند سالشه، 94 5 سال خباب سن داره، درست؟ حضرت از جنگ صفین برگشت، بهش گفتن خباب از دنیا رفت به خاطر کهولت سن. حضرت آمد یرحم الله خباب ابن العرد، خدا رحمت کنه، اینو برد به قول رسانه‌ای رو آنتن و همچنان موجش داره. این الان ما داریم اونی که حضرت برد روی آنتن داریم، ما این انعکاس صوتش داره همچنان تنی نبکنه. فرمود یرحم الله خباب ابن العرد که اسلم راغبن، اسلام آوردنش از روی عشق بود، از روی کراهت و هاجر طائعن، هجرت کردن از مکه به مدینه از روی طوع بود، از روی کراهت نبود. عرض شد که قن ابل کباب رضی عن الله، اون جمله آخر و آش مجاهدن، اصلا این زندگی 94 سالش مجاهدان زندگی کردم بود. من خیلی وقتی به اینجا میرسم قبطه میخورم. خب این سبک زندگی همه ائمه است که اینها جاهدت فی الله حق جاهده و عملت به کتابه. آقا سنت اهل بیت اسمت و طهارت و سید الشهدا این که بر طبق قرآن زندگی میکرد. کاش یه وقت فرصت میشه که بگیم مثلا میشه در این زمان، در قرن انفجار اطلاعات و چه و چه، ما زندگی بر اساس قرآن داشته باشیم؟
حالا جوابش چی های استاد ملک؟
قطعا میشه. اصلا قرآن جاوید است، معجزه جاویده برای همه زمان ها، برای همه انسان ها، در همه ادوار تاریخ.
یهدی للتی هی اقوام،
درست؟ این هم هست دو تا سبک زندگی، مجاهدانه زندگی کنی
و مجاهدانه از دنیا بشه
و زندگی تو رو بر اساس قرآن تنظیم کنی.
و
تبعت سنن نبیه، بر طبق سنت پیامبر، یعنی پیامبر رو اسره خودت قرار بدی. این که من در یکی از جمله عرض کردم دارم وقت تمامه که همه اهل بیت یعنی 14 معصوم سبک زندگیشون یکیه.
آفرین.
منتها در زمانهای متفاوت مصادیق متفاوت میشه، به علاوه اصل قصه
یکیه. تقبل انفاسکم، یک دعایی هم برای ما داشته باشید.
خدا من انشاءالله همه ما رو آشنای به معارف و سبک زندگی اهل بیت عصمت و طهارت و توفیق عمل به این سبک زندگی به همه عنایت کنید و برکت صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، رب زدنی علما. به حق مولا علی علیه السلام انشاءالله خداوند به ما توفیق زیارت اربعین نصیب بفرماید. همیشه استادان ما گفتن قبل از زیارت عاشورا یک امین الله هم بخونید، چرا که زیارت امام حسین و حضرت امیر یکیست. نه همیشه بزرگان گفتن، آقای ملکی سر تکون دادن، تایید کردن. به ساعت 20 نزدیک شدیم به اتفاق همه همکاران زحمتکشم و به اتفاق استاد عالی مقام جناب آقای ملکی حفظه الله تعالی، همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد وآل